بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسائل فی اختلاف المتبایعین و هو تارتن فی موجب الخیار و اخرى فی مسکته و ثالثتن فی الفسخه. این بخش مربوط به مسائل حقوقی خیار عیبه. موجبات خیار عیب روشن شد. موجب خیار عیب جهل به عیب مشتری، جاهل به عیب باشه و شخص تبری به عیبم نکرده باشه، بعدم بفهمد چه این معیوب بوده، میتواند اعمال خیار کند، حق خیار او برایش هست. قبلا مفصل بحث کردیم، مسکت خیار رو هم بحث کردیم، مسکتات رد و عرش با هم، مسکت رد و مسکت عرش. اگر اختلافی در اینها ایجاد بشه، فردی مثلا بایع بگوید این عیب نداشت، من سالم به تو دادم، مشتری بگه نه عیب داشت، اختلاف در عیب داشتن، معیوب بودن کالا باشه، این خب اختلافشون به این برمی‌گرده که آیا موجب الخیار بود یا نبود. ممکن اختلاف در موجب الخیار باشه، ممکن اختلاف در مسکت الخیار باشه، یعنی اونی که مسکت خیاره، مثلا تصرف کرده ای، تصرف نکرده ای، مال تغییر یافته، تغییری نیافته، اون مسکتاتی که خونده ای. بعضی وقتا هم فسخ کردی یا فسخ نکردی چه خواهیم کن. برای هر کدام از اینها اختلاف حقوقی مطرح میکنه. برای اختلاف در موجب الخیار 4 مسئله، برای اختلاف در مسکت الخیار 5 مسئله و برای اختلاف در بحث فسق 3 مسئله. مجموعاً 12 مسئله رو اینجا مرحوم شیخ مطرح میکنه. یک نوع این مباحث یاداوری مباحث قبله، از جهت فقهی نگاه کنیم، از جهت حقوقی نگاه کنیم، تطبیق قواعد کتاب القضاست همراه با احکام عیب و این دو جنبه رو اینجا میتونیم ملاحظه کنیم. اولین مسئله اختلاف در موجب الخیار به اینه که مثلا بایع میگه این سالم بود، مشتری میگه نه معیوب بود. در تعیب المبی و عدمه اختلاف داره. البته فرض رو باید در جایی بگیریم که دیگه مثلا تلف شده، مثلا گوسفند خوردن دیگه تموم شده، ذبح شده، از بین رفته دیگه، یعنی الان راهی نداریم برای تحقیق و این مسئله. خب اینجا چیکار کنیم؟ ایشون میفرماید قول اونی که منکر این عیب مقدمه. قول منکر عیب معمولا در مبی بایع میشه دیگه، بایع منکر عیبه، قول او مقدمه. بحث در تشخیص منکر و مدعی بحث کتاب القضاست. در کتاب القضا معیارهای مختلفی برای این تشخیص گفته شده. فقها معمولا اونی که پذیرش همگان هست، منکر موافق اصل حرف میزنه و مدعی مخالف است. ایشون اینجا به صورت کلی میگه اصل اینجا این است که بایه بری از ذمه است، بایه زامن نیست. اینجا اصل و از کجا در آورده اختلافات زیادی است. یکی اینه چه، اینجا بیاییم بگیم چه اصل این است، بایه به ذمه‌اش مشغول نیست، به عرش مشغول نیست، به و از طرف دیگر اصالت و لزوم رو بیاییم مطرح کنیم چه اصل در معامل بیع لزومه. پس این مشتری هست که خلاف اصل حرف میزنه، هم بر بایه ذمه بایه بدهکاری اثبات میکنه عرش باشه، هم بر این بی تزلزل اثبات میکنه که مخالف اصالت و لزوم در فل بیه. یک تحلیل اینه، تحلیل های دیگری هم ممکنه باشه، اما خب این ممکنه صور مختلفی باشه و در اون صور مختلف هم اصل فرق کنه. ولیچه محروم شیخ اینجا سربسته اینطوری میفرماید در بحث اختلاف در معیوب بودن کالا. دومین بحث اینه که اختلاف دارن در اون معیوب بودن اون شی، یعنی یک صفتی در این کالا هست، اما آیا این صفت عیب کالا حساب میشه یا نه. ببینید بعضی چیزا کارشناسی میخواد چه این عیب عیب نیست. ممکنه مثلا یک ماشینی یک نوع رنج داشته باشه، شما یه مشتری بگید این عیبه، بایه بگه نه این عیب نیست، این طبیعی هر ماشینی است. در مثلا گوسفند اینو میشه حساب کرد، یه نفر حیوانی خریده چه فهم عرفی هم ساده تر باشه، این کم میل به غذاست، خب آیا این عیبه؟ یعنی دیگه به شکل متعارف چاق نخواهد شد یا عیب نیست؟ مشتری میگه این عیبه، من میخوام گوسفند رو برگردونم، معیوبه. بایه میگه نه این عیب نیست، بعضی گوسفند ها اینطوری هن جنسشون، بعضی هاشون اینطوری نیستن، خلاصه این عیب گوسفند حساب نمیشه. در هر حال اختلاف در این دارن، چون شیء موجود اون صفت حاصل کان عیبن املا. ایشون میفرماید بعضی وقتا نقصانه، عیبم شمرده نشه نقصانه، یعنی هر دو یقین دارن این نقصانه، ولیکن بایه میگه چه این مالیت این کالا رو کم نمی کنه، یعنی من هم قبول دارم این نقصان نبود عیب خوب بود، ولیکن این نقصان مالیت کالا رو پایین نمیاره. قبلا یه بحثایی میشد که خسی گفتیم مالیت رو از بین پایین نمیاره ولو نقصانه، اون موقع باشه هر دو اگر به این اعتراف دارن نقصانی هست لاچن عیب نیست، اونجا حق رد داره، عرش نداره. قبلا خونده ایم دیگه از مسکتات عرش یکی اینه، اما بحث سر اون نیست، بحث سر این است اصلا عیب رو هم قبول ندارن، به شکل نقصان هم قبول نداره. بایه میگه این عیب هم نیست نقصان هم نیست، مشتری میگه عیب است و نقصان است، اینجا چیکار کنیم؟ اینجا بازم میگه مثل سابقی، بایه موافق اصل حرف میزنه، مشتری مخالف است. اصل این است بایه بری از ذمه است نسبت به عرش، و اصل این است این بی لازمه، پس مخالف اینها حرف میزنند. بایه قسم بخوره حرفش اینجا مقدمه. این صورت دوم. صورت سوم که مقدار پیچیده است و مباحث داره، اونم این است اصل عیب مورد قبوله. در صورت اول اصلا عیب مورد انکار بود، او میگفت معیوبه، این میگفت نه. در صورت دوم یه شیعی بود، چون اون شیع کان عیبن املا مورد بحث بود. در صورت سوم اصل عیب رو هر دو قبول دارن، عیبی در کار هست، این معیوبه خلاصه این کالا. اما عیب کی حادث شده؟ میدونی چه؟ چهار صورت داره در حدوث عیب. یه وقت عیب قبل العقد، خب عیبهای قبل العقد و بایه زامنه. یه وقت عیب عیب من العقد الى القبض اونم با یه زامنه. یه وقت عیب من القبض الى انقضاء الخیاره اونم با یه زامنه. همه اینها رو به باعثش خونده ایم دیگه. یه وقت عیب بعد العقد بعد القبض بعد انقضاء الخیاره اونو مشتری زامنه. الان یه کالای معیوبه، یه گوسفندی چشمش کوره، مشتری میگه اینو من خریدم کور بود، به من گوسفند کور تحویل داده ای، یا قبل القبض کور بود بعد العقد، یا بعد القبض قبل انقضاء الخیار قبل از این 3 روز کور شده. مشتری خلاصه میگه زمانی کوره چه تو زامنی. بایه میگه نه، این تا 3 روزه چه انقضای خیار اتفاق بیفته من خودم دیدم این کور نبود، بعدن کور شده بعد از 3 روز، در روز 4 و 5 کور شده، من زامن نیستم، ملک خودته و تو خودت دیگه مسئولیت این گوسفندو داری. خب اینجا چیکار کنیم؟ اینجا بازم میگه اونی که منکر تقدم عیبه، یعنی عیب بعدن حادث شده، اصل عدم و حدوث عیبه. خب اصل عدم و حدوث عیبه، میفرماید پس قول بایه مقدمه. بایه میگه این عیب بعدن حادث شده، اصل عدم تقدم این عیب بر عقده، است عدم تقدم این عیب بر قبضه، است عدم تقدم این عیب بر خیاره. پس بعد العقد بعد القبض بعد انقضاء الخیار اومده، اصل اینه. میگه حتی اصل اینه اگر ما تاریخ عیب رو هم بدانیم، دقت کنید ها، تاریخ عیب رو میدانیم، عیب مثلا به فرض در اردیبهشت ماه اتفاق افتاده، اما تاریخ عقد رو نمیدونیم چه آیا بعد انقضاء الخیار یا نه. خب اینجا میگه بیایید عدم عقد تا حین حدوث العیب ثابت کنیم. یعنی چه عدم العقد؟ یعنی عقد انگار بعد از عیب اومده تا حرف مشتری حق باشه میتونید؟ میگه نه، این اصل مثبته. چرا اصل مثبته؟ میگه شما خب اثبات کردید که این عیب هست، عقد بعدن اومده، است عدم عقد است حین حدوث العیب، یعنی انگار العقد و وقع علی العیب. خب این العقد و وقع علی العیب انگاره، شما فقط چه چیزی رو اثبات کردید؟ اثبات کردید که اصل عدم حدوث عقده، رساندید اصل عدم حدوث عقد رو تا زمان این عیب. خب باید یه چیزی هم اینجا اثبات کنید، بگید چه؟ پس وقع العقد علی العیب، این وقع العقد علی العیب لازمه عقلی این حرفه، هیچ اصلی لوازم عقلی خودش رو اثبات نمی کنه. من برای اصل مثبت یه مثال ساده بزنم. ببینید یه وقت شما یک جوانی رو دیدید 20 سال قبل که الان 40 سال داره، متدینم باشه، الان محاسن داره. خب اینجا یه وقت دو تا بیانه برای شما شهادت میدن که فلان فرد زنده است، حیات داره، میگی پس مو محاسن داره، پس 40 ساله هست، همه اینها رو اثبات میکنی، لوازم شرعی عرفی عقلی رو با اماره میشه اثبات کرد، چون بیینه بر حیات دارید لوازم شود. یه وقت استصحاب حیات میکنید، استصحاب حیات فقط به درد این میخوره که در شریعت اسلامی هر حکمی که موضوعش حیاته اونو اثبات کنه. کدوم حکم موضوعش حیاته؟ پس نمیشه اموال او رو تقسیم کرد، ملکیت اموالش باقی مونده، زنش در حبالش باقی مونده. اونایی که موضوعش حیاته اونا رو میشه براش بار کرد، یعنی آثار شرعی رو بر حیات. اما آثار عقلی حیات رو، پس او 40 ساله است، پس او محاسن داره، آثار عرفیش، آثار عادیش، هیچ کدام از اینها رو نمیشه اثبات کرد. اصل مثبت یعنی فقط آثار شرعی. شما اینجا اومدید گفتید که پس این عقد اصل این است، حادث نشده، حادث نشده تا زمان عیب. عیب چه روشنه، زمانش فرضینه. خب اینجا تا زمان عیب، یه لازمه عقدش این است، پس تا زمان عیب اگر عقد حادث نشده، یعنی این عقد اومده بر عیب، یعنی معیوب رو فروخته بایه. خب این لازمه عقلی این استصحابه، لازمه عقلی رو اثبات نمی کنه. این استدلالیست که برای ایشون میاره. اصل مثبت یکی از مباحثیست که خیلی دقیقه و باید بررسی بشه در علم اصول. بعد نکاتی رو میاره در متن توضیح میدم. مسائل فی اختلاف المتبایعین و هو تارتان طورتن فی موجب الخیار، بعضی وقتا این اختلاف در موجب خیاره، و اخرا فی مسکت الخیار، که چهار مسئله رو در موجب الخیار میاره، پنج اختلاف رو در مسکت الخیار میاره، ثالثتن فی الفسخ، بعضی وقتا هم در فسخ چه سه مسئله رو هم در اونجا میاره. اما الاول ففیه مسائل، اما اختلاف در موجبات خیار پنج مسئله است. الاولا لو اختلافا فی تعیب المبی و عدمه، اگر اینا اختلاف کنن چه مبیست، عیبناچ بوده یا سالم، عیبناچ نبوده. اگر مبی عیبناچ بوده پس مشتری خیار داره، موجب الخیار میشه. اگر مبی عیبناچ نبوده پس مشتری خیار نداره. خب این اختلاف میکنن، برن کارشناس دیگه، میگه خب الان دیگه موجود نیست آخه، مع تعذر ملاحظتهی، با این فرض ملاحظه اون مبی دیگه متعذره، لتلف نو نحوه، دیگه تلف شده اون مبی، یا دیگه فروخته شده، دیگه معلوم نیست دست چه چسیه. اینجا فل قول و قول المنکره به یمینه، اینجا قول، قول چسیست انکار میکنه این تعیب رو، با قسمش قول او مقدمه. توضیح هم دادم اصل با این منکره، چون اصل عدم بدهکاری بایه هست در بایه اجر، و اصل این است این بی لازم. از ثانیت و لو اختلافا فی کون شیء عیبن، اگر اختلاف کنن در این که این شیعی که هست آیا عیب یا عیب نیست، در این اختلاف کنن، و تعذر تبین الحال، از طرف دیگرم فحص وضعیت ممکن نباشد، تبین یعنی فحص جستجو، چرا ممکن نباشد؟ لفقد اهل الخبره، چون اهل خبره‌ای در کار نیست بگه آقا این عیب دیگه یا این عیب نیست. کان الحکم کسابقه، اینجا هم حکم مثل سابقیه، یعنی اصل با کسی است منکر این هست این عیبه. بله یه جایی اونجا نه، اونی که ادعای اون نقصان میکنه اصل با اوست، نم دو علم کونه نقصن، بله اگر این معلوم باشد که این شیئی که موجوده نقصان هست، ممکنه عیب نباشه، فرق نقص و عیب اینه که در عیب مالیت قیمت این کالا هم میره پایین، در نقص نه، از لحاظ خلقتی یک عضوی ناقص شده مثل خسی، اما مالیتش نرفته پایین. در اینجا میفرماید کان للمشتری الخیار، اینجا مشتری حق خیار دارد، البته فر رد دون العرش، در رد میتونیم کالا رو رد کنه، عرش نه، لاصالت البراءه، بازم اصل براءت از عرش، نسبت به عرش اصل براءت است. الثالثه لو اختلفا فی حدوث العیب فی زمان البایع و تأخری، سومی این است، اینها اختلاف دارن در این چه این عیبی که حادث شده در زمانی حادث شده چه بایع زامنه یا نه تأخرهی انزالش، این عیب متأخر است حدوثش از زمان بایع. چو عرض کردم چهار حالت بایع زامنه، یک حالت مشتری، قبل العقد، بعد العقد قبل القبض، بعد القبض قبل انقضاء، این سه حالت رو بایع زامن. به ان حدث تودش توضیح میده، به ان حدث بعد القبض و انقضاء الخيار، این حادث شده باشد، این تفسیر این است که چه تأخرهی، یعنی چه تفسیر این است چه بایع زامن نمیشه، متأخر از زمان بایع میشه. به ان حدث بعد القبض و انقضاء الخيار، بعد از قبض مشتری و منقضی شدن خيار این عیب حادث شده. اینجا هم میفرماید کان الگول و گول و منچر تقدمهی، گول گول کسیست که اینجا منچر تقدم عیب، عیب متقدم نیست بر عقد، متقدم نیست بر قبض، متقدم نیست بر خیار. یا متقدم نیست یعنی چه؟ یعنی عیب قبل از اینها نیومده تا بایع ضامن بشه. لیل اصل، اصل عدم ضمانت بایع هست، اصل این است بایع بدهکار نیست. حتی لو علم تاریخ الحدوث و جهل تاریخ العقد، حتی اگر این هم باشه چه اینجا اصل عدم تقدم در عیب نمیتونیم جاری کنیم، ولی بازم اینجا هم گلگل بایع هست، حتی زمانی که تاریخ حدوث معلومه، حدوث العیب، پس اونجا دیگه معلومه نمیتونیم هیچ اصلی جاری کنیم، معلومه دیگه. و تاریخ عقد مجهوله، ما باید اصل رو در عقد جاری کنیم، یعنی اصل عدم تقدم عقده، اصل عدم حدوث عقده، تا برسیم تا زمان عیب. عیبی نداره برسید تا زمان عیب، ولی اینجا سه تا چیز باید با هم جمع بشه، عقد، عیب و وقوع العقد علل عیب. این وقوع العقد علل عیب رو با این اصل عدم تقدم عیب، اصل عدم حدوث عیب تا زمان عقد، بعدن لازمه عقلش همینه، ولیکن نمیتونید اینو با استصحاب درست کنید. لأن اصالت عدم العقد حین حدوث العیب، اینجا اصل این است عقد نیست زمانی که عیب حادث شده، عیب معلوم تاریخش، اون موقع عقد نیست، میرسید اونجا دیگه. لازمه این حرف چیه؟ این لازمه این حرف، لازمه عقلیش اینه که عقد واقع شده بر معیب، درسته همینه، ولیکن اینو نمیتوانید در استصحاب در بیارید. لا یثبت وقوع العقد علی المعیب، یعنی اصل مثبته، چون این لازمه عقلی اون حرف شماست، لازمه عقلی را اصول عملیه نمیتونن اثبات کنن. و عن المختلف، مختلف شیعه اینجا نه، فرموده حرف بایه درست نیست، حرف مشتریه، ایشون برعکس فرموده. انهو حکیه ان ابن الجنید، مختلف میگه حکایت شده از ابن جنید اسکافی، انهو این ادعا البایه ان العیب حدث عند المشتری، اگر بایه ادعاش این است که این عیب نزد مشتری حادث شده، یعنی من ضامن نیستم، بایه میخواد بگه من ضامن نیستم، این عیب زمانی سه خیار منقضی شده، حلف المشتری، یه وقت مشتری قبول میکنه میگه درسته، یه وقت نه مشتری میگه نه این زمان من حادث نشده، زمان قبل بوده. اینجا حلف المشتری این کانه منکرن، اگر مشتری منکره این قسم میخوره و حرفش مقدمه. این حرف علامه در مختلف برعکس اون حرف شیخ سستره فرمود قبل. خب این دوتا گول چه گفتیم؟ فرضش کجاست؟ میگه این دوتا گول بعد از این مباحث عقلی و قرائنیسه، قرائن قطعیسه ممکنه باشه. ببینید یه عیبی هست، این معلوم این عیب تازه نیست، یه زخمی است در این مثلا حیوان، معلوم این زخم مال یکی دو روز نیست، مال قبل دو ماه قبل، زخم خیلی عمیقی است و مال یکی دو روز نیست. اینجا دیگه قرینه قطعی است، در زمانی بود چه دست بایع بود، قبل از فروش بود، قبل از قبض بود. اگر این قرائن باشه دیگه نوبت به این مباحث نمیرسه. هاذا اذا لم تشهد القرائن قرینه القطعیه، این زمانی است بحث قسم و بحث مدعی و منکر، زمانی است قرینه قطعی شاهد نباشد. مما لا یمکن عادتا حصوله بعد وقت زمان المشتری، قرینه قطعی اینجا نباشد از اون چیزایی که ممکن نیست عادتا اون عیب حاصل بشه بعد از وقت زمان مشتری، بعد از اینکه مشتری ضامن بوده. این عیب معلوم خیلی قدیمیه، قرینه اینطوری داریم، او تقدمه علی، یا برعکس، این تقدمه عطف است به حصوله، یا قرینه قطعی داریم که لا یمکن تقدمه علی، عادتا ممکن نیست این عیب متقدم باشد بر این زمان مشتری، یعنی بعد از زمان مشتری اومده، اون قبلی معناش این است عیب کهنه است ممکن نیست بعد از زمان مشتری بیاد، این دومی یعنی ممکن نیست این عیب بعد از زمان مشتری متقدم بر زمان مشتری بشه، زمانی سه مشتری زامنه، یعنی عیب جدیده. خلاصه قرینه داشته باشیم بر جدید بودن عیب یا کهنه بودن عیب، اون وقت به این قرینه عمل میکنیم، و الا یعنی اون چه گفتیم قسم و اینها جایی سه قرینه نباشه، و الا عمل علیها من غیر یمینه، و الا عمل به اون قرینه میکنیم بدون قسم. مرحوم شیخ اینجا یه مقدار غیر منظم بحث کرده. ببینید در اصل سه تا مرحله رو باید بگذرانیم. مرحله اول قرینه قطعیه، همین رجوع به خبره، رجوع به کارشناس، قرینه قطعیه معناش اینه دیگه، به شاهد کار نداریم ما، به کارشناس کار داریم، متخصص این امور کار داریم که این عیب آیا جدیده یا قدیمه. یه وقت اینه، اگر این ممکن باشه دیگه این مقدمه. یه وقت نه، بحث قرینه قطعیه نیست، بحث تخصص و رجوع به متخصص اینها نیست، بیانه داریم، بیانه غیر از تخصصه، ممکنه در تخصص ما قول یک نفر رو هم قبول کنیم، متخصص دیگه، قول متخصص حجت اون، حتی در بعضی وقتا عدالت هم شرط نیست، وثوق به قولش پیدا کنیم کافیه. یعنی بحث رجوع به متخصص غیر از بحث عدالت شاهده، از باب شاهده یا از باب رجوع به متخصص بحث فرق میکنه. در رجوع به متخصص حدس متخصص هم حجته اگر در اون حدسهای اوگلایی باشه، اما در بحث شاهد حدسش حجت نیست، انحسن باید شهادت بده. همه خاطر این مقوله ها جداست و بررسی های خوبی است. مرحله دوم مرحله بیان است، دو تا شاهد داریم، این عیب قبلن اومده، این میگه بعدن اومده، دو تا شاهد، اونام این مرحله. مرحله سوم مرحله حلف و یمینه. مرحوم شیخ وارونه شروع کرد، اول بحث قسم رو شروع کرد که انگار هیچ کدام بیینه ندارن، بعد یه تبصره زد این بحث در جای قرینه قطعیم نداشته باشن، و الا اگر قرینه قطعیه داشته باشن عمل بالقرینه القطعیه. خب آقای شیخ از اول خوب شروع کن دیگه، بفرما یه صورتش این است قرینه قطعیه باشه، امکان رجوع به متخصص باشه چه بجه این عیب کهنه است یا جدیده، این صورت اول. صورت ثانیه این است که نه این نیست ولیکن بیانه ای در کار است، اینم صورت ثانیه. صورت ثالثه این است هیچ کدام نیست، چه الان شروع کردیم تمام شد، الان میریم اون صورت بیانه. گالف تذکره، در تذکره مرحوم علامه حلی فرمودن لو اقام احد و هما بینتن، اگر یکی از اینها بینه اقامه کرد، خواه بایه خواه منجر، ببخشید خواه مشتری، عمل بها، به اون بینه عمل میشه. خب اگر هر دو بینه اقامه کردن، لو اقام بینتن، اگر هر دو بینه اقامه کردن، هم مشتری هم بایه، خب اینجاش یادتون است در کتاب القضا اونی که بینه برای اوست مدعیه، منجر قسم میخوره، خب اونجا گفتی بایه منجره، خب اینجا هر دو بینه اقامه کنن، بینه مشتری مقدمه، عمل به بینه تل مشتری، لأن القول قول البایه لأنه منجرون، چون حرف معلیمین حرف بایه بود منجر بود، اما اونجا با یمین، فالبینتو علی المشتری. ما یک مباحثی در کتاب القضا داریم دیگه، اولین مرحله کتاب القضا این است که مدعی و منکر رو تشخیص میدیم، بعد مدعی و منکر رو تشخیص دادیم به مدعی میگیم بیانه بیار، بیانه نتونست بیاره به منکر میگیم قسم بخور، منکر قسم نخورد در فرضی که او بیانه نیاورده، منکر یه وقت قسم میخوره مسئله حل میشه، یه وقت قسم نمیخوره امتناع میکنه نکول میکنه، اینجا دوتا نظریه بود، با امتناع قسم حکم صادر میکنیم بر علیه منکر، یا این قسم رو برمیگردونیم به مدعی بگیم آقای مدعی شما چه ادعا میکردید او انکار میکرد الان قسم بخور، قسم میخوره و قضاوت میکنه، این رویه قضایی. خب اینجا یه نکته هست، آیا منکر میتونه بیانه بیاره اصلا؟ رویه قضایی گفتیم نه، منکر نمیتونه، منکر وظیفش یمینه نه بیانه، این یه قوله، یه قول هم این است نه میتونه. مرحوم شیخ میگه این حرفهای تذکره، این عبارت اولیش که فرمود لو اقام احدهما، یعنی احدهما یعنی چه مشتری چه بایه، به عبارت اصطلاح قضایی چه مدعی چه منجر، بیانه بیارن یکی از اینها بیانه داشته باشه، عمله بها. میگه و هازا مبنیون علا سقوط الیمین عن المنکر به اقامت البینه، این حرف علامه مبتنی بر این است بجیم یمین نمیخواد دیگه منکر وقتی بیانه داره، بیانه جای یمین رو بگیره. و فیه چلامون فی محله، این بحث داره دیگه، بعضی ها میگن نمیشه، شارع مقدس اومده تقسیم کرده گفته بیانه برای مدعی است، قسم برای منکره، این نمیشه منکر بیاد بیانه بیاره، بعضی ها اینطور گفتن چه محل میشه. و این کان لا یخلو ان قوته، ولو این حرف علامه خالی از قوت نیست، ما هم این حرف علامه رو در کتاب القضا قبول داریم که این میتونه بیانه نیاره قسم بخوره، نه این چه بیانش اعتبار نداره، یعنی اون روایاتی که میگه منکر باید قسم بخوره باید نیست، منکر فیسو در اختیار داره، میتونه بیانه نیاره یا بیانه اگر نداشته باشه قسم بخوره. خب اینجا بحث به این نحو تمام شد، اما بحث بعدی رو انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.